این رابطه صدق میکنه.
دقیقاً.
بله.
خب تولید انجام شد. حالا این تولید افتخار ملیه.
بله.
کشور بغلی ما ترکیه. کشورهای دیگه برید ببینید هزینه های دارویشون چقدره و چرا ما اینقدر کمیم.
خب یعنی پایین بودن قیمت دارو یکی از مسائل مشکلات
قیمت گذاری دستوری.
بله قیمت گذاری دستوری. خب آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر احمدی شما نظر تکمیلیتون رو بفرمایید در این رابطه. درست فرمودید.
ضمن سپاس از جناب دکتر هاشمی عزیز که به درستی مطالب رو فرمودن، ببینید ما بحث مشکل اصلی ما کمبود نقدینگیه. ما در اون نامه‌ای که شورای عالی سیاست گذاری
بله.
خطاب ریاست محترم جمهور ارسال کرد، یکی از چالش هاش بحث همین کمبود نقدینگی بود.
دقیقا.
که در واقع ناکافی بودن منابع و اعتبارات طرح دارویار. ببینید وقتی که در سال 1403 مثلا میگن 125 همت سازمان غذا و دارو اعلام میکنه که من نیاز دارم برای طرح دارویار و سازمان برنامه بودجه و مجلس محترم میاد 75 همت بهش اختصاص میده، و یا سال قبلش که میگه 109 همت نیاز داره میاد 65 همت بهش تخصیص میده، این 40-50 همت همیشه کسریه. خب این یه جای خودش نشون میده دیگه.
بله بله.
و بنابراین ناکافی بودن منابع طرح دارویار هم به کمک این در واقع مشکلات و معظم این که بیمه ها در کشور ما واقعا ناکارآمد هست. سازمان های بیمه‌گر یکی از علل کمبودهای دارویی در کشور ما هست. ببینید به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی میاد، خب مطالبات داروخونه ها را الان از خرداد ماه به این ور ندادیم. ما قبل از طرح دارویار حدود 10 مد کل مطالباتون بود، همونطور که آقای دکتر هاشمی فرمودن الان نزدیک به 40 همت رسیده. یعنی ما همیشه 40 همت طلبکاریم از سازمان های بیمه‌گر. داروخونه ها این 17000 داروخونه به طور متوسط در ماه 6.5 همت در واقع نسخه تولید میکنه. یعنی 6.5 همت ما از مجموع سازمان های بیمه‌گر هر ماه طلبکار هستیم. خب کافیه که این 4 ماه عقب بیفته بدهیشون، چیز روش 30 همت میشه. ما نزدیک بیش از 30 همت از سازمان های بیمه‌گر طلب داریم. خب این اقتصاد داروخونه ها رو واقعا دچار مشکل میکنه. وقتی داروخونه ها دچار مشکل بشه، پخش دچار مشکل میشه.
زنجیره است دیگه.
زنجیره تامین دچار مشکل
میشه. حلقه میره تا تولید.
خدمت عرض شود که ما در 4 ماهه ابتدای سال جاری چیز هولوش 3 همت چک برگشتی داروخونه رو داشتیم. در کل سال گذشته 1.5 همت چک برگشتی داشتیم از کل داروخونه کشور. تو 4 ماه اول امسال 3 همت. خب نشون میده که وضعیت خیلی خراب هست. وضعیت خیلی در واقع بغرنج هست.
بله.
اینه که در واقع سازمان های بیمه‌گر واقعا همراه طرح دارویار نبودن، همراه بیماران نیستن. اولویت سازمان های بیمه‌گر اول بازنشسته هاست. این سازمان تامین اجتماعی پولی که دستش میاد اولویت اولش بازنشسته هاست. هست بعد در واقع میاد خود حقوق پرسنل خودش هست، بعد میاد مراکز مستقیمش که بیمارستان خودش بشه، و در نهایت اگر چیزی ماند بخش خصوصی رو میده. خب این نباید بشه. قرار بود که بودجه طرح دارویار نشاندار باشه، ولی هرگز نشاندار نبود. خیلی بینشان رفت جاهایی که در واقع از طرف خود سازمان های بیمه‌گر نشاندار بودن. خب این شکلی نمیشه که ما دارویی رو بیایم با قیمت نقد بخریم، در اختیار سازمان های بیمه‌گری قرار بدیم که معلوم نیست که پول داروخونه ها رو بده. خب معلومه چک داروخونه برگشت میخوره، و آقای دکتر هاشمی مستعذر هستن که برای اولین بار بعد از این 40-50 سال چک شرکت های پخش هم برگشت خورده. خب این چرخه دومینوار تولید رو دچار اشکال میکنه. اینه که به هر حال به درستی فرمودن آقای دکتر که در واقع ما کمبود نقدینگی ما فعلا بزرگترین چالش ما هست.
بله.
حالا ارز گیریم که به مقدار کافی بدن که نمیدن، اون ارزی هم که میدن ما پولی واسه خرید ارز نداریم. اینجا بانک ها هم حمایت نمی کنه. یکی از چالش های دیگه ای هم که در واقع ما اونجا عنوان کردیم بحث انقباض سیستم بانکی است.
بله.
در ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی و شبکه توزیع دارو در کشور
مصوبه‌ای داریم که اینها ملزم بشن تسهیلات در اختیار صنعت دارو قرار بدن.
ما مصوبات
زیاد داریم.
پزشکیان در موقع انتخابات فرمودن که ما قوانین زیاد داریم، نیاز به قانون جدید نداریم و به درستی گفتن. در خصوص همین بیمه ها من خدمتتون عرض می‌کنم ماده 38 الحاقی مقررات دولت سازمان‌های بیمه‌گر رو موظف کرده که ظرف یک ماه باید مطالبات داروخونه رو بدن و اگر ندن سود معادل اوراق مشارکت باید بهشون جریمه تأخیر بدن.
خب
اصلا ما مصوبه مجلس داریم
ولی اجرا نشد.
ولی اجرا نمیشه. ببینید اینجا سازمان‌های بیمه‌گر خصوصا تأمین اجتماعی که میگن به خاطر اینکه ما بیشتر مطالباتمون تأمین اجتماعی هست، خصوصا سازمان تأمین اجتماعی ترک فعل کرده. بیان مسئولش پاسخ بدن. ما بارها دعوت این بیان توی مناظره بشین صحبت کنن با بدنه داروسازی کشور. چرا اون مصوبه مجلس اجرا نمیشه؟ اینها 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 8 ماه تأخیر دارن بدون اینکه یک ریال بیان جریمه تأخیر بدن. شما اگه یک روز بیمه خودتون تأخیر بیفته کلی جریمه میشی.
بله دقیقا.
ولی برای ما که شد نمیشه که قانون یه طرف اجرا بشه که. بنابراین پس ما مصوبه داریم، قانون داریم، ولی تو اجراش ما مشکل داریم.
بله.
تو اجراش ما مشکل. مگه در سال 1402 و 1401 اصلا قانون بودجه سازمان بیمه‌گر رو موظف کرده بود که ظرف یک ماه مطالبات مراکز درمانی و داروخونه رو بدن، ولی هیچ وقت اتفاق
نیفتاد.
خب اینجاست که ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که ورود کنه تو این قضایا.
بله.
قانون اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟
بله قانون باید پشتوانه اجرایی داشته باشه، وگرنه تصویب قانون به چه درد خواهد خورد؟
بنابراین به درستی آقای دکتر فهم بودن که ما در واقع سازمان قضا و دارو میتونیم مثلا 30% اختیارات رو داره.
بله.
و الان جای تأسفه که الان بیش از 2.5 ماه از استقرار دولت جدید میگذره و هنوز که هنوزه رئیس سازمان قضا و دارو انتخاب نشده. امیدواریم که همین روزا قرار بوده که انتخاب بشه. نمیدونم چرا دکتر هاشمی اگر اطلاعی دارن بفرماین، ولی هنوز رئیس سازمان قضا و دارو انتخاب نشده.
بله.
و یک قسمت بزرگی از در واقع کشور که دارو و غذای مردم دستشه بلا تکلیف مونده.
بله.
چرا باید ما هر در واقع کسی رو میگیریم که معرفی بشه در اونجا یا کسانی که معرفی میشن میگن تعارض منافع داره؟ این تعارض منافع چرا هی عنوان داره میشه؟ مثل میمونه که ما بیام برای تیم ملی فوتبال و میخوایم مثلا نفرات بگیریم، بگیم که کسایی بیان که تو هیچ باشگاهی نباشن.
نمیشه.
خب اون اصلا به درد تیم ملی نمیخوره. کسی که در کار بلده باید یه جایی کار کنه.
دقیقا.
تعارض منافع معنی دیگه ای داره. متاسفانه به دلیل فشارهای بیرونی. یکی از چالش های دیگه هم که ما عنوان کردیم خطاب ریاست محترم جمهوری،
بله،
دخالت ارگان ها و سازمان های غیر مرتبط در حوزه سلامت بود. واقعا در دوره گذشته سازمان کلن مثل وزارت بهداشت تولیتش دست خودش نبود.
بله.
ما بارها اعلام کردیم ما تولیت سلامت با وزارت بهداشته. چرا باید سازمان های دیگه، ارگان های دیگه برای سازمان، برای وزارت بهداشت
تصمیم بگیرن؟
و عجیب ترین تصمیم در اواخر دوره قبل اون وزارت ارتباطات بود که یه آیین‌نامه برای فروش اینترنتی دارو برای وزارت بهداشت دیکته کرد و وزیر وقت متاسفانه آیین‌نامه خودش رو که 2 ماه قبل ابلاغ کرده بود و 1000 ساعت کار کارشناسی روش شده بود گذاشت کنار و مصوبه در واقع وزارت ارتباطات رو قبول کرد. خب این خیلی بده.
اصلا آقای دکتر احمدی، حالا آقای دکتر هاشمی هم روی خط تلفن هستن، اینکه در یک حوزه تخصصی، اینقدر تخصصی که با سلامت مردم سر و کار داره و با آرامش و روح و روان مردم سر و کار داره، قطعا باید افرادی تصمیم گیر باشن که در این حوزه اطلاعات و تخصص کافی دارن. آقای دکتر هاشمی، من میخوام صحبت‌های پایانی شما رو هم به اتفاق دوستان عزیز شنونده بشنویم و از خدمتتون مرخص بشیم.
بسیار سپاسگزارم. من چند تا نکته رو عرض بکنم. ما یه جلسه رو خدمت رئیس کل بانک مرکزی خدمت ایشون بودیم. 120 همت قرار بود که تو این حوزه صنعت ما مسبب شد و ابلاغ شد.
بله.
اما مشکلی که وجود داره وقتی شما میدید وارد بانک ها میشید،
بله،
قواعد به اصطلاح بانک ها نحویه که آدم مثلا یه نفر الان بره آمار بگیره ببینیم از این 120 همتی که قرار بود اکسترا اضافه تر وام به حوزه دارو داده بشه در این وضعیتی که من خدمت شما عرض کردم، بره ببینه چه اتفاقی افتاد. اصلا ده همتش تا حالا داده شده؟ یعنی مصوبه‌ای هم که حتی بانک مرکزی میکنه به هزار و یک دلیل، بانک هم میاد میگه آقا من یه عالمه تحصیلات حالا تکلیفی دارم، اینجوری هم اونجوری هم، من با حوزه خودم رو مدیریت کنم، شما باید میزان رسوبت اینقدر بشه، وامی که میگیری اینقدرشو همینجا بدون بهره سپرده کنی تا برای من بصرف این پول رو به شما بدم.
بله متاسفانه رفتار با مردم عادی هم دارن
تو حوزه صنعت فاجعه باره. این ببینید،
بله،
این یه نکته. نکته ای که آقای دکتر به درستی فرمودن راجع به بحث سازمان غذا دارو، آقا همین آدم قرار باشه، آقا حکم موقت بزنید فعلا مشخصش بکنید، اگر نه کسی رو میخواید بیارید، خب بردارید بیارید. یعنی مشکلی که الان ما داریم اینه که آدمی که اونجا نشسته نمیدونه میماند یا نمیماند، بعد این آدم میخواد تصمیم بگیره، تصمیم 3 ماه آینده 6 ماه تو دارو شما برای اون ما تصمیم نمیگیرید.
بله.
شما دارو باید در هر زمان حداقل برای 1 سال آینده برنامه داشته باشید. که بهش میگن رولینگ فورکست.
بله.
خب اتفاقی که داره میفته این عدم اعتباری که وجود داره. از اون طرف در 3 جمله من عرضم رو تموم کنم. یک، آقا تعرفه ها باید درست شه.
بله.
قیمت گذاری باید درست شه. 2، پول دارو رو به خود دارو بدید. طرف از بدبختیش تو حوزه حقوقش نیاد دست کنه تو جیب دارو پول دارو رو برداره.
بله.
3، دولت به تعهداتش عمل کنه. و اینقدر مداخله غیر کارشناسی در امور تخصصی نداشته باشه. الان در دنیا اقتصاد سلامت، اقتصاد دارو علمه.
بله.
یه آقایی تو وزارت اقتصاد که فکر میکنه اقتصاد عمومی خونده میاد در اقتصاد سلامت که تخصص دیگری
دخالت
میکنه و بعد چیزهایی مسبب میشه مثل اون نادونت که سنگ میندازه تو چاه و هزار تا عاقل باید بلندشن بیان. ببینید ما تو کشورمون مثل کشورهای پیشرفته قوانین سفت و سخت،
بله،
برای یک بخش هایی از تخلفات پزشکی نداریم.
بله.
خب؟
بله.
به همین دلیل شما نمیتوانید خیلی از کارهایی که به راحتی ممکنه در یک کشور خیلی پیشرفته به دلایل زیاد انجام میشه رو در ایران داشته باشید.
بله.
شما فروش اینترنتی دارو، اون آدمی که فکر میکنه این به نفع مردمه خیلی مسائل دارو رو نمیدونه.
بله.
کشورهای که زیر ساختای آنچنانی دارن هنوز نتونستن تو این حوزه اینقدر آزادی عمل بدن.
بسیار خوب آقای دکتر هاشمی، از شما سپاسگزاریم.
خیلی خوشحالم.
امیدواریم که بتونیم از این تریبون صحبت‌های فعالان در حوزه دارو رو به گوش مسئولین برسونیم و امیدواریم بار بعد که با شما صحبت کنیم خبرهای بهتری برای ما داشته باشین و در جهت برطرف شدن چالش‌های صنعت دارو فکری شده باشه. از شما ممنونم.
من از شما و آقای دکتر احمدی عزیز متشکرم. انشالله که بتونیم باعث سلامت روزافزون مردم عزیز باشیم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عزیزان از شما دعوت میکنم با هم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضور شما.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشور اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
به نظر میرسه که باید هزینه اختصاصی برای یه صنعت دارو در نظر گرفته بشه. حالا اگر در قالب طرح دارویار این برگشت پول باید صورت بگیره، یک تخمین درست از هزینه باید صورت بگیره و بعد به طور مستقیم این به اصطلاح برگشت پول به صنعت اتفاق بیفته و مشوق‌های بانکی، مشوق‌های مالیاتی و اصلاح قیمت میتونه کمک کننده به صنعت و پیشرفتش باشه.
کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی چالش اساسی این روزها این صنعته که باید فکری به حالش بشه. آقای دکتر بابک مصباحی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران.
موضوع صنعت از رشد اقتصادی و رشد در حقیقت داروسازی توی کشور حاصل بسیاری از مؤلفه ها خواهد بود که تحقق خدا شعار سال را هم درش دیده بشه، ولی خب متاسفانه می‌بینیم که یک کم‌رسی هایی در رابطه با کمک ها و حالا همراهی هایی که دولت باید نسبت به داروسازی کشور داشته باشه تا ما به اون به هر اهدافی که تعیین شده در ابتدای سال برسیم. شاید مهمترینش رو من باید بگم خدمتتون که مشکل در حال حاضر صنعت داروسازی یا اصلا اکوسیستم داروی کشور کمبود نقدینگی هستش و این کمبود نقدینگی در حال با اجرای طرح دارویا که قاعدتا دوستان و همکاران اطلاع کافی ازش دارن باعث شد که میزان رشد در حقیقت نقدینگی در و نوع هزینه کرد نقدینگی رو در شرکت‌های داروسازی افزایش بده. اما خب از اون طرف هم ما میبینیم که خب مصرف کننده اصلی دارو خود دولت هستش که قاعدتا این پول رو باید در اختیار حداقل صنایع و اکوسیستم دارویی قرار بده که متاسفانه میبینیم همچنان اون بدهکاری ها و اون طرف های دراز مدت زنجیره تامین دارو وجود داره. حالا آخرین دیتا رو من ندارم ولی فکر میکنم تا همین اواخر ما نزدیک به 27 همبر 25 همبر طلب بخش دانشگاهی ما هستش، نزد 52 همت هم طلب بخش خصوصی هستش که باید توسط دولت، حالا من چون مصرف کننده اصلی دارو رو خود دولت نم، باید پرداخت بشه که این چرخه در حقیقت تکمیل بشه. یعنی ما بیمه ها متاسفانه خب توی زنجیره تامین باعث برگشت پول به صنعت نمیشه. الان شرکت های پخش ما بدهکاران اصلی صنعت داروسازی هستن که باعث شده که نه تنها حالا رشد رو ما یا جهش رو در حقیقت در صنعت داروسازی ندیدیم، بلکه گرفتار مشکلات عدیده مانند تامین مواد اولیه و موارد مختلف باشیم. به هر حال تامین مواد اولیه باید به صورت نقدی در اکثر مواقع صورت بگیره توی وارداتش و خریدهای تولید API یا همون مواد اولیه دارویی ها معمولا به صورت نقد انجام میشه، ولی خب متاسفانه وقتی که تو زنجیره تامین قرار میگیره برگشت پول نزدیک به 300 روز 290 روز طول میکشه و باعث شده که شرکت های داروسازی با مشکل بزرگ نقدینگی گرفتار بشن و یکی از راهکارهای بالاخره این صنعت برای اینکه پابرجا بمونه ورود به شبکه بانکی کشور هست که اونجا هم در حقیقت میبینیم با محدودیت‌های بانکی ما به اصطلاح مواجه هستیم. مورد بعدی هم خب نرخ ارزی هستش که قرار هست برای دارو به عنوان کالای اساسی در نظر گرفته بشه که خب با طرح دارویار یه تغییر و جهش توی ارزش این ارز ما گرفتار شدیم، اما متاسفانه خب برگشت پولی که فکر می‌کردیم از طریق سازمان های بیمه‌گر باید صورت بگیره این کار اجرا نشده. و خب میگم این کمبود نقدینگی یک طرف میتونه نوسازی صنعت رو تحت تاثیر قرار بده، تولید رو تحت تاثیر قرار بده، و حالا با توجه به اینکه کیفیت هم در داروسازی حرف اصلی رو میزنه و برای تولید دارو که متاسفانه باعث خواهد شد که یه مقدار ما این صنعت از اون نوسازی خودش دوری بکنه، در نتیجه در دراز مدت این امکان وجود داره که سطح کیفیت شرکتایی که تولید کننده دارو هستن دچار مشکل بشه.
خب عزیزان شنونده، برمیگردیم به گفتگو با جناب آقای دکتر هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران که در استودیو همراه ما هستن، و ازشون خواهش میکنم یه جمع‌بندی راجع به مشکلات و راهکارهای برون رفت از چالش‌های پیش روی صنعت دارو برای ما بفرمایید.
خدمت هست شد که خب به طور کلی اگه ما بخوایم عنوان کنیم یه سری نکات گفته نشد.
بله.
ما صنعت داروسازی ما یه صنعت نو و به روزی نیست. ما صنعت داروسازی ما تقریبا یه صنعت 20 ساله است یا شاید هم بیشتر.
بله.
نیاز به نوسازی داره. برای اینکه بتونیم افتخار کنیم به این صنعت داروسازی که ما 97% دارو داریم تولید میکنیم، نیازمند به روز رسانی صنعت داروسازی هستیم.
پس نیازمند به پول و تحصیلات.
بله.
داریم.
و هر 10 سال میگن این صنعت باید به روز رسانی بشه. ما در واقع به روز نبودن فناوریمونو اینجا نقص داریم.
بله.
باید دولت کمک کنه، بانک کمک کنه، تسهیلات مناسب در اختیار صنایع داروسازی قرار بگیرن برای نوسازی صنایع
ما از اختصاص داده.
بله بله. ببین این یک هشداری هست که سالهای آینده نیام ببینیم که کشورهای منطقه از ما زدن جلو.
بله.
ببین تو بحث صادرات ما واقعا به دلیل تحریم ها و به دلیل مشکلاتی که از دارو صادر نمی کنیم.
بله.
ما کل صادرات ما شاید 130 میلیون دلار باشه.
خیلی کمه.
خیلی کمه. ترکیه ای که هم جمعیت با ماست.
بله.
و تقریبا بیخ گوش ما هم هست.
بله.
سالانه بیش از 2 میلیارد دلار صادرات داره. بیش از 25 برابر ما. و چقدر جای تأسفه که ما با این همه ظرفیت هایی که در کشور داریم، با این همه دانش فنی که در کشور داریم، متاسفانه نمیتونیم دارو صادر کنیم. و صادرات خودش پایه اساسی نوسازی کشوره. و وقتی ارز بیاد داخل کشور، کارخونه میره برای خودش در واقع راه‌های بهینه‌سازی رو تولید میکنه. ولی متاسفانه ما جلو صادراتمون این تحریما گرفته. امیدواریم که مسئولین کشور تمهیداتی را بیاندیشن که حداقل ما بتونیم با دنیا مراوده داشته باشیم، بتونیم دارومون رو بفروشیم.
بله.
ما خیلی از داروهامون توانایی رقابت با داروهای خارجی رو داره.
بله.
و ما اگه این کارو نکنیم، کشورهای منطقه دارن این کار چند سال آینده نیام تو سرمون بزنیم که اونا از ما جلوتر افتادن. و این حس رو من الان دارم که اگر ما با این فرمان با این روند جلو بریم، تا چند سال آینده همین کشورهایی که ما اصلا عددی هم حساب نمیشه در قبال ما، صنعت داروسازیشون از ما بیشتر خواهد شد. نکته بعدی قیمت گذاری دستوری هست. در هیچ کجای دنیا قیمت دارو رو دستوری تعیین نمی کنن.
بله.
این مبلغی که بابت ارز دارو داده میشه به مواد اولیه 30% پروسه تولید هست. 70% پروسه تولید در واقع اجزایی هست که با دلار آزاد تعیین میشه. بنابراین باید بهای تمام شده دارو رو لحاظ کنن. به هر حال قیمت گذاری دستوری یکی از معضلاتی است که دست پای صنعت داروسازی رو گرفته. نکته بعدی این که ما تغییرات مدام مدیریتی داریم. در خود سازمان غذا و دارو که رگولاتور اصلی هست، یه زمان هر 6 ماه عوض می شد مسئولش. یعنی رئیس سازمان غذا و دارو هر 6 ماه یه نفر می شد. تا این 2 سال گذشته. حتی در یک مورد ما 1 هفته‌ای هم داشتیم. 7 روز رئیس سازمان غذا دارو بودن و استعفا دادن. خب وقتی به این شکل ما ریاست یه رگولاتور بزرگ دارو و غذا در کشور تغییر بکنه، معلومه که ما سیاست هایی رو نداریم که بیاد در واقع برای آیندهمون برنامه‌ریزی بشه.
بله.
این یکی از مشکلاتی است که ما نقشه راه رو نداریم و امیدواریم که در دولت جدید وفاق ملی در واقع ترتیب اتخاذ داده بشه که ما بتونیم یه سیاست کلی رو در همه زمانها داشته باشیم و روی یه خط حرکت کنیم، وابسته به افراد نباشیم. و در واقع وقتی که به این شکل، خب استقبال سرمایه‌گذار خارجی و داخلی و صنعت دارو‌سازی نداریم ما. وقتی امنیت نداشته باشیم، امنیت شغلی نداشته باشیم، خب به هر حال این استقبال از سرمایه‌گذاری هم از بین میره. و امیدواریم که طوری باشه که سازمان‌های بیمه‌گر و دولت به قول آقای دکتر به تکلیف قانونی خودش عمل کنه. در واقع این داروسازان و صنایع داروسازی که باعث افتخار ما بوده، با تمهیدات باعث بشن که ترقی و رشد کنه و بهش در واقع بها بدن.
بله.
گوش بدن به حرفشون. یعنی با بحثمون اینه که حتما ما بر اساس یک در واقع حرف کارشناسی بریم جلو، نیایم دخالت ارگان‌های دیگر رو لحاظ کنیم. ما دارو چیزی نیست که ما از اقتصاد بازار آزاد تبعیت نمی کنه. دارو با جان و مردم سر کار داره. دارو یک کالای استراتژیک هست. حتما باید اون اقتضائات خاص خودش رو داشته باشه. باید در واقع این مدیریت دارو به دست اهل فنش باشه و تولیت سلامت باید نزد وزارت بهداشت باشه. به مردم عزیز توصیه میکنیم که حتما در واقع به داروهای ایرانی اعتماد کنن.
بله.
و ما کیفیت لازم رو در داروهای خودمون داریم. ضمن این که استقبال میکنیم از واردات دارو و معتقدیم که واردات دارو هم باید طوری باشه که بیمار حق انتخاب داشته باشه.
بله.
و ضمن این که بیمار حق انتخاب داره، یه رقابتی هم باشه بین شرکت‌های خودمون و شرکت‌های خارجی. و توصیه آخر من به مردم اینه که دارو رو از داروخونه تهیه کنن، به سایت ها و اپلیکیشن های دارویی هیچ اعتمادی نکنن و تا کنون هیچ مجوزی برای فروش دارو در بستر اینترنت صادر نشده و تمام اپلیکیشن ها برخلاف قانون دارن دارو رو اگر میفروشن برخلاف قانون هست و حتما باشون برخورد خواهد شد. بهترین جا و مطمئن‌ترین جا و در دسترس‌ترین جا داروخونه است که دارو رو از داروخونه تهیه کنیم و با اعتماد کامل به داروی ایرانی انشاءالله که ما بتونیم از مشکلات از پس این مشکلات هم بر بیاییم و آینده خوبی برای مردم ایران متصور بشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر. به هر حال درد و دلهای شما در مورد دارو و داروسازی و صنعت دارو همطور جناب آقای دکتر هاشمی واقعا باید شنیده بشه به عنوان فعالان این بخش و آرزو میکنیم با تصمیم گیری های درست در بخش های تصمیم گیر این مشکلات هرچه کم و کمتر بشه و امیدواریم در آینده اگر ما در خدمت شما بودیم در این برنامه از خوبی های اقدامات جدید به ما بگین و اینکه این صنعت رو به توسعه باشه، صادرات بیشتری داشته باشه، اشتغال آفرینی بیشتری اتفاق بیفته و برها فواید و برها حسن کار نصیب مردم خوب ایران بشه. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. با شما خداحافظی. دوستان عزیز شنونده برنامه جهش تولید از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم مهندس فاطمه گنجلی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی از خدمت مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا. رادیو اقتصاد.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.